IR دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقابل. هر کسی هر نوع میتوانه باید به مقابل.
هر کسی هر نوع میتوانه باید
به کمک به مقاومت وظیفه است.
هر کسی هر نوع میتوانه باید به مقابل.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. به برنامه جهان سیاست از شبکه رادیویی ایران خوش آمدید. در این برنامه تا حدود 25 دقیقه پیش رو در خدمت شما هستیم. در این برنامه و در بخش دریچه به دیدار مردم قم با رهبر انقلاب به مناسبت سالگرد 19 دی 1356 میپردازیم. در میکروفون خبرساز، رزمایش دفاع از مراکز هسته‌ای با حضور یگانهای پدافندی ارتش و سپاه را بررسی میکنیم. همراه میشویم با تحلیلگران و پاسخ سخت مقاومت کرانه باختری به تجاوز اشغالگران را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از شرایط دشوار مردم سوریه و تجاوز و آدمربایی و اعدام‌های خیابانی خواهیم گفت.
دریچه
همانطور که در خبرها شنیدید، در ساروز یوم الله قیام 19 دی قم در سال 1356 در حمایت از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه علیه رژیم پهلوی، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم این شهر صبح امروز چهارشنبه با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار رهبر معظم انقلاب با اشاره به اوضاع ایران قبل از انقلاب و مناسبات امریکا با رژیم پهلوی فرمودند ایران دوران پهلوی قلعه مستحکم منافع امریکایی ها بود.
ایران دوران پهلوی قلعه مستحکم منافع امریکایی بود. از دل این قلعه بود که انقلاب بیرون آمد و جوشید و آمریکایی‌ها نفهمیدن و آمریکایی‌ها فریب خوردن، خواب موندن و آمریکایی‌ها غافل شدند. خطای محاسباتی آمریکا یعنی این. بعد از اون هم تا امروز در طول این چند دهه آمریکایی‌ها غالبا در مورد مسائل ایران دچار خطا شدند، اشتباه کردند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین به راهبردهای دشمن برای الغای جنگ روانی علیه مردم ایران اشاره کردند و فرمودند
کار نرم‌افزاری عبارت است از دروغ، دروغ پردازی، فاصله انداختن بین واقعیت با فکر و تصور افکار عمومی. شما رو به قوت میرید، او تبلیغ میکنه که شما دارید ضعیف میشید، خودش داره ضعیف میشه، تبلیغ میکنه که داره قوی میشه. شما تهدید ناپذیر میشید، او میگه من با تهدید شما رو از بین میبرم. تبلیغات اینه. یه عده‌ایم تحت تأثیر قرار میگیرن.
مقام معظم رهبری با اشاره به وظایف مسئولان و دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای کشور در مقابل جنگ روانی دشمن فرمودند
امروز کار اساسی، کار مهم برای دستگاه‌های تبلیغاتی ما، برای دستگاه‌های فرهنگی ما، تبلیغات ما، وزارت ارشاد ما، صدا و سیمای ما، فعالان فضای مجازی ما، کار اساسی اینه که پرده توهم اقتدار دشمن رو پاره کنن، بشکنن، نگذارن تبلیغات دشمن بر روی افکار عمومی اثر کنه. این کاریه که اون روز قومیا کردن.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر بی‌توجهی مسئولین کشور به توقع بیجای آمریکایی‌ها و خواسته های نامشروع مقامات این کشور گفتند:
یکی از خواسته‌هاشون از مسئولان همه کشورها از جمله از مسئولان جمهوری اسلامی اینه که وقتی راجع به مسائل گوناگون کشور فکر میکنن، طراحی میکنن، نقشه کشی میکنن، یه نگاهی هم به منافع آمریکا داشته باشه، ملاحظه آمریکا هم بکن. این درخواست اون است. این رو ما که خب مستقیم ارتباطی نداریم، از طرق مختلف این رو به مسئولان ما تفهیم میکنند. من عرض میکنم این تهدید مردم سالاری است. اگر مسئولان کشور ما در هر دوره‌ای به این توقع بیجای آمریکایی‌ها گوش فرا بدن، مردم سالاری کشور و جمهوریت کشور رو تهدید کردن. چرا؟ برای خاطر اینکه مردم به ما رأی دادن، ما رو سر کار آوردن، برای اینکه برای منافع اونا کار بکنیم، نه اینکه منافع آمریکا رو مورد نظر قرار بدیم.
در خصوص این دیدار گفتگو میکنم با دکتر علی کیهانیان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر کیهانیان سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
با سلام عرض ادب خدمت دستاندرکاران برنامه وزیر جهان سیاست و مجری محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز مردم قم با ایشان با اشاره به اوضاع ایران قبل از انقلاب و مناسبات امریکا با رژیم پهلوی فرمودند که ایران دوران پهلوی قلعه مستحکم منافع امریکایی بود. نظر شما در این باره چی هست؟
انقلاب شکوهمند اسلام ایران به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه یکی از دستاوردهای مهمی است که در راستای مبارزه با ظلم و استبداد و استثمار بر علیه آمریکای جنایتکار که از همون زمان حضرت امام رحمت الله علیه عزمشون رو جزم کردن در مبارزه با استبداد و استبار و صهیونیسم جهانی که بعدها این مبارزات ادامه پیدا کرد تا 19 دی 1356 که مردم بزرگوار و ظلم ستیز قم با محوریت حوزه ارمیه بر علیه رژیم منحوس شاهنشاهی و طاغوتی به پا خواستند تا استارت انقلاب شکوهمندی رو به ظهور برسانند که رژیم طاغوتی به عنوان حافظ منافع آمریکا جوانان ما رو به عرصه کشتار و قتل عام کشاند. برای همین اساس انقلاب شکوهمند اسلامی با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به پا خواست و به عنوان ام‌القرای مبارزه با آمریکا در جهان توانسته اون استقلال آزادی رو به دست بیاره و در مقابل این سلطه جهانی بایستند.
حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار امروز مردم قم با ایشان همچنین به راهبردهای دشمن برای القای جنگ روانی علیه مردم ایران اشاره کردند. شما بگید که در شرایط داخلی کشور و اوضاع منطقه‌ای شیوه ها و راهبردهای سخت افزاری و مهمتر از اون نرم افزاری غرب علیه ایران چی هست؟
این انقلاب حاصل زحمات مردم، این انقلاب حاصل خون شهدای مردم هست و حاصل خون دل آحاد مردم که در مقابل یک در واقع سلطه جهانی، دیگه الان سلطه جهانی آمریکا نیست بلکه یک هیئت مدیره است که میخواهند بر دنیا تسلط پیدا بکنند و امروز بایستی این سه نهاد، هم مردم، هم مسئولین، هم در واقع حاکمیت، همواره در مقابل دسیسه ها و شیطنت های دشمنان ایستاده و امیدوار هستیم که انشاءالله مسئولین هم یک مقدار در سه عرصه، در واقع هم بحث قانونگذاری، مدیریت و نظارت و کنترل بتوانند انشاءالله مبانی رو فراهم بکنند. کشور اسلام و تمدن اسلامی است که ما انشاءالله بعد از 45 سال بایستی به اونها دست پیدا کنیم، بعد از پشت سر گذروندن انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی.
ممنونم آقای دکتر کیهانیان، خدا نگهدار.
از زحمات و این برنامه وزین سپاسگزارم و امیدوار هستم که انشاءالله موفق و معید باشید.
بی میکروفون خبرساز.
رزمایش دفاع از مراکز هسته‌ای با حضور یگانهای پدافندی ارتش و سپاه. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
نیروهای مسلح ایران در منطقه سایت هسته‌ای نطنز رزمایش پدافندی در مقابل بمب‌های سنگرشکن برگزار کردند. امیر سرتیپ قادر رحیم‌زاده، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیا،
با استعانت از درگاه خداوند متعال و با حضور و اراده مصمم فرماندهان و همرزمان عزیز در یگانهای عملیاتی تحت کنترل عملیاتی شبکه یک پارچه پدافند هوایی، رزمایش مشترک پدافند هوایی اقتدار 1403 را با نام مبارک حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آغاز می کنیم. یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب سلام الله علی.
در این مرحله از رزمایش یگانهای پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران و یگانهای پدافند هوایی ارتش برای دفاع نقطه‌ای از سایت هسته‌ای شهید احمدی روشن با انبوهی از تهدیدات هوایی در شرایط سخت دفاع همه جانبه را انجام می دهند. امیر صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش،
علیه اهداف متخاصم، اهدافی با سطح مقطع راداری بسیار کم، اهدافی با سرعت بسیار بالا و ارتفاع کم، مثل انواع ریسپرنده ها، مثل انواع موشک های کروز، انواع پهبادها به کارگیری می شود.
سامانه های پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه در این رزمایش و تمرین دفاع نقطه‌ای و همه جانبه از مرکز هسته‌ای نطنز با 30 هدف نزدیک شونده درگیر شدند. در این مرحله سامانه های کوتاه برد دسفول و تور M1 که قابلیت مقابله با اهداف در ارتفاع پست را دارند برای انهدام پهباد و موشک های کروز فعال شدند و با موفقیت اهداف متخاصم منهدم شدند. همچنین سامانه پدافندی نهم دی که برای مقابله با موشک های کروز، پهباد و بمب های سنگرشکن به کار می رود نیز شرکت داشت و مأموریت انهدام بمب سنگرشکن رها شده از جنگنده را بر عهده داشت. سردار سلامی، فرمانده سپاه پاسداران:
ظرف چند ماه گذشته پیشرفت های قابل توجهی را در عرصه پدافند هوایی داشتیم و به دلیل اینکه این بُعد از قدرت دفاعی ما یکی از سعیین کننده ترین ابعاد توانمندی دفاعی ما هست، متمرکز شده بودیم روی اون و نیاز بود که یک بار دیگه توانایی های دفاعی پدافند هوایی خودمون رو در یک میدان نزدیک به واقعیت آزمایش کنیم، یک شبیه سازی خیلی دقیق و واقعی.
با توجه به پیشرفت‌های قابل توجه در عرصه پدافند هوایی در شرایط حاضر، باید توانایی‌های دفاعی پدافند هوایی در یک میدان نزدیک به واقعیت آزمایش می‌شد و برگزاری رزمایش دفاع از مراکز هسته‌ای اقتدار نیروهای مسلح از ابعاد مختلف رهگیری و قدرت دفاعی که یکی از تعیین کننده ترین ابعاد توانمندی دفاعی ناشناخته در کنار مراکز حساس کشور محسوب می شود را در قالب رزمایش های انجام شده نیروهای مسلح در دفاع مقتدرانه از آسمان کشور را نشان داد.
با تحلیلگران
با گذشت 460 روز از جنگ غزه، جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل همچنان در جنوب و شمال این باریک ادامه دارد. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد رژیم اشغالگر کاروان کمک‌ها به مردم غزه به ویژه خودروهای حامل سوخت را مجبور کردند از مسیرهای عبور کنند که دزدان و راهزنان در آنجا هستند. علاوه بر این، بر اساس گزارش‌های خبری از غزه بیش از 50 فلسطینی در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه به شهادت رسیدند. جنایت رژیم صهیونیستی در تخریب زیرساخت‌ها و اماکن مسکونی، بهداشتی و صنعتی غزه آنقدر وسیع است که عدنان حسین، یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس، با انتشار یک فیلم اعلام کرد:
میزان ویرانی‌ها در شمال غزه اکنون بسیار بدتر از ویرانی‌ها در هیروشیما پس از بمباران هسته‌ای از سوی آمریکاست. شرایط در غزه غیر قابل تحمل بوده و دولت ما همچنان به حمایت خود از اسرائیل ادامه می‌دهد.
این در شرایطی است که یورش‌های نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری با پاسخ سخت مقاومت کرانه باختری مواجه شده است. رزمندگان مقاومت با گلوله باران شدید و انفجار چندین بمب تلفات و آسیب‌های مستقیمی به اشغالگران وارد کردند. خبرگزاری فلسطینی وفا:
گردان‌های شهدای الاقصی اعلام کرد که رزمندگان آن با نیروهای اشغالگر صهیونیستی که به اردوگاه بلاته حمله کرده بودند درگیر شدند و آنها را با گلوله و وسایل انفجاری مورد هدف قرار دادند.
شهر قلقیلیه هم شاهد عملیات‌های نظامی مکرر ارتش صهیونیستی است. همچنین منابع خبری از یورش شهرک نشینان صهیونیست به بیت لحم و حمله آنها به خودروهای فلسطینی‌ها در جنوب کرانه باختری از صبح امروز خبر دادند. ابو عبیده سخنگوی نظامی گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در بیانیه‌ای تأکید کرد:
یک بار دیگر قهرمانان سرسخت کرانه باختری ثابت کردند که در قلب نبرد طوفان الاقصی قرار دارند و همه شرط بندی ها برای شکستن آنها یا منصرف کردن آنها از حمایت از غزه توسط اشغالگران و مزدوران آنها محکوم به شکست است. دشمن صهیونیستی باید بداند تا زمانی که ملت فلسطین از امنیت برخوردار نشوند، این رژیم نیز روی امنیت و آرامش را نخواهد دید.
تشکیلات خودگردان فلسطین با خیانت به آرمان فلسطین و همدستی با آمریکا و رژیم صهیونیستی برای سرکوب مقاومت در کرانه باختری از آمریکا درخواست کمک کرد. پایگاه میدل ایست آی نوشت تشکیلات خودگردان خواهان دریافت کمک مالی 680 میلیون دلاری در 4 سال برای از بین بردن نیروهای مقاومت در اردوگاه جنین است. نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان از 15 آذر اردوگاه جنین را با ادعای برقراری امنیت و مبارزه با قانون شکنان محاصره کرده و در حال انجام عملیات گسترده علیه رزمندگان مقاومت هستند که به شهید و زخمی شدن تعدادی از فلسطینیان و وارد آمدن خسارت‌های گسترده به خانه‌های شهروندان فلسطینی منجر شده است. در خصوص تحولات کرانه باختری گفتگو میکنم با دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر هانیزاده سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای هانیزاده، به نظر میرسه پاسخ سخت مقاومت کرانه باختری به تجاوز اشغالگران بسیار شدید و درگیری ها هم به اوج خودش رسیده. آیا رژیم برای ساکنین کرانه باختری هم همون برنامه‌های مربوط به غزه رو داره؟
با توجه به اینکه اساساً رژیم صهیونیستی در زمین و در تقابل با رزمندگان فلسطینی در غزه با شکست‌های متعددی مواجه شده، لذا به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده که کرانه غربی هم یک عقبه مهمی برای غزه تلقی می‌شود. و همین دلیل با توجه به اینکه تغییر معادله میدانی از نظر رژیم صهیونیستی باید به صورت کلی همه منطقه رو در بر بگیرد، لذا به سمت کرانه غربی متوجه شده و اخیراً تحرکاتی هم در کرانه غربی با هماهنگی تشکیلات خودگردان فلسطینی آغاز کرده. این درگیری‌ها در حال گسترش است و طی روزهای گذشته رزمندگان فلسطینی در کرانه غربی خود را آماده کردند و به نظر میرسه که شرایط الان در حال انتقال از غزه به سمت کرانه غربی هست. به همین دلیل اردن به عنوان کشوری که دارای مرز مشترک با فلسطین اشغالی هست، نسبت به گسترش جنگ به کرانه غربی ابراز نگرانی کرده و این نشان میدهد که رژیم صهیونیستی در حال کشاندن پای کشورهای منطقه به بحرانهای غزه و کرانه غربی هست. ولذا شرایط الان به گونه ایست که نیروهای وابسته به حماس و جهاد اسلامی در کرانه غربی در حال آماده سازی خود برای هر گونه تقابل جدی میدانی با نیروهای رژیم صهیونیستی است.
آقای دکتر هانی‌زاده، در گزارش ها گفته شده تشکیلات خودگردان از امریکا برای مقابله با نیروهای مقاومت در کرانه باختری درخواست کمک کرده. چرا تشکیلات خودگردان به این صراحت در حال مبارزه با نیروهای مقاومت در کرانه باختریه؟
متاسفانه تشکیلات خودگردان ناتوانی خودش رو در حفظ امنیت منطقه به ویژه غزه و کرانه غربی نشان داد و ثابت کرد که تشکیلات خودگردان تابعی از اراده رژیم صهیونیستی و آمریکاست. به همین دلیل الان تشکیلات خودگردان که در موضع ضعف هست و اقتدار خودش رو در طول ماهای گذشته از دست داده و تصور مقامات تشکیلات خودگردان این است که اینها قادر به اعمال قدرت نیستند و حقایقی که وجود داره و در میدان هم ثابت شده این است که تشکیلات خودگردان دیگر اون اقتدار اداری و اجرایی و امنیتی لازم رو در کرانه غربی و نوار غزه رو از دست داده و همین دلیل الان تشکیلات خودگردان در صدد کشاندن پای آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای برای اینکه بتواند بر اوضاع کرانه غربی مسلط بشود و اگر این اتفاق رخ ندهد طبیعتاً شرایط کرانه غربی هم مشابه غزه خواهد شد و خیزش مردمی هم در کرانه غربی قابل کنترل نخواهد بود.
سپاسگزارم آقای هانی‌زاده، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
رواج تجاوز، کشتار و آدم ربایی در سوریه. اسوسییتد پرس. هیچ کس به داد مردم نمی‌رسد. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
تکفیری های تغییر شکل داده که به لطف آمریکا، ترکیه و رژیم صهیونیستی بر سوریه حاکم شدند، به جنایات خود ادامه می دهند. در سایه ادامه تجاوزات عناصر رژیم تروریستی الجولانی در سوریه تنها طی 48 ساعت 350 مورد نقض حقوق بشر در هومس رخ داده و بنابر گزارش آسوشیتد پرس اینجا هیچ کس به داد مردم سوریه نمیرسد، موضوعی که شبکه معاند فارسی زبان حامی هیئت تحریر و شام نیز بر آن اعتراف کردند.
به نظر می رسد که آرام آرام این معسل دولت انتقالی سوریه داره به پایان میرسه.
فرد علوی رو میکشند
در 15 منطقه در سوریه در نقاط مختلف. علوی ها بیرون اومده.
سوریه در حقیقت تیکه تیکه شده.
درگیری های قومی در سوریه داره بالا میگیره.
عناصر گروه های مسلح جولانی سیاست سرکوب، تجاوز و تهدید علنی را در محله های علوی نشین در پیش گرفتند و به صورت آشکاری سیاست های طایفه‌ای و نژادی را در پیش گرفته و تا کنون ده ها ویدئو از تجاوزات و حملات این عناصر علیه کودکان و جوانان و افراد مسن ثبت شده است.
مردم ما رو نجات بدید. ما هر روز با شرایط بدتر روبرو میشیم و هر ساعت بدتر از ساعت قبله. مردم آب و غذا و وسایل گرمایشی نداریم.
عناصر گروه های مسلح جولانی گورهای دست جمعی در حومه های شرقی و غربی ادلب را پنهان کرده بودند. اما ساکنان این مناطق حین عملیات پاکسازی موفق شدند سه گور دست جمعی را کشف کنند. گورهای مذکور حاوی اجساد ده ها نظامی و غیر نظامی سوری است که همگی توسط باند جولانی کشته شدند، چرا که این افراد طی سالهای گذشته کنترل مناطق مذکور را در دست داشتند. باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه آمریکا:
ما همچنین درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در سوریه صحبت کردیم و احمد شر متعهد شد این گروه‌ها تهدیدی برای منافع آمریکا نخواهند بود.
آسوشیتد پرس در گزارش میدانی خود از استان قنیطره سوریه که پس از پیشروی‌های ارتش اشغالگر در منطقه حائل در سوریه تحت فشار زیاد و آزارهای نیروهای صهیونیستی قرار دارند، اعلام کرد که حاکمان موقت سوریه آنها را به حال خود رها کردند و در حالی که نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی اعلام کردند هیچ غیر نظامی اسرائیلی امکان دسترسی به جبل الشیخ در سوریه را ندارد، یک شرکت گردشگری اسرائیلی با تبلیغاتش اصرار دارد صهیونیست‌ها را برای سود و منفعت خود به این مکان نظامی بکشد. دیوید کارل، کارشناس نظامی شبکه فاکس نیوز:
در حالی که هیچ کس برای پایان رژیم اسد افسوس نخواهد خورد، مطمئن نیستم که این به نوعی ثبات یا صلح یا چیز خوبی بیاورد. افرادی که در این مرحله کنترل را به دست گرفتند، نگرانم که بخواهند خلافت خود را به سبک داعش تشکیل دهند و این میتواند به یک آشفتگی بزرگتر از آنچه حتی تحت اسد بود تبدیل شود.
جالب است که در این شرایط اشغالگری و دخالت‌های دائم ترکیه و رژیم اسرائیل و حتی آمریکا هیچ کدام مجالی برای اولویت دادن به مردم و حقوق مردم باقی نمی‌گذارند و بستر را برای جنایت و هرج و مرج نیز فراهم می‌آورند.
از توجه به همراهیتان با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. عصرتان بخیر. خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
ابرها جریان گرفتند، مشتاق‌تر از تمامی رودها. ابرها جریان گرفتند تا به بلندای تمامی آبشارها ببارند. ابرها آمدند تا ببارند یک عمر خفقان را، یک عمر سکوت را. آمدند تا ببارند روزهای سراسر بی عدالتی را. ابرها که راه می‌افتند، خاک بوی عشق می‌گیرد. خاک تشنه عطر باران‌های موسمی را خوب می‌شناسد. ساعت‌ها لحظه شماری می‌کنند ثانیه‌هایی را که 19 دی با خون کبوترها ثبت خواهد شد.
یاد روزهای پر حماسه و پر شور قم، به خصوص 19 دی، از خاطره ملت ایران محو نخواهد شد. قم همچنان که مطلع قصیده بلند نهضت اسلامی بود در سال 1341، همچنین سرآغاز ماجرای عظیم و پر افتخار پیروزی انقلاب در سال 1356 هم شد. امروز ما یاد آن روز را، یاد شهیدان مظلوم آن روز را، یاد آن حرکت حماسی بی نظیر و بی سابقه را باید گرامی بداریم و دست تضرع و ابتهال نزد پروردگار عالم بلند کنیم به دعا و از خداوند علو روح آن عزیزان، آن شهیدان و دوام توفیقات مردم قم را که در طول سالهای متمادی، چه در دوران دفاع مقدس چه بعد از اون، این روحیه رو حفظ کردن، از خدای متعال مسئلت کنیم. همین رابطه با خداست که سینه ها را، دل ها را منشرح می کند، راه را برای انسان باز می کنه، عزم و اخلاص به انسان می دهد، به کارها برکت می بخشد، توفیق الهی را سایه گستر بر سر انسان می کند و نتیجه پیشرفت در خط اصیل ارزش‌های اسلامی می شود. قیام مردم قم به برکت همین اخلاص به قیام جهانی اسلام منتهی شد. امروز شما